السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. این آیه از آیات اوائل سوره بقره است، این 19 همه از سوره بقره. یه ترجمه تحصیل لفظی داره و یک تفسیری داره. یا ایها الناس، خطابهای قرآن مختلف، گاهی مردم مخاطبند، گاهی مؤمنین مخاطبند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در اینجا خطاب به ناسه، یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا الله و اتقوه. رسته چی بود بعدش؟ الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یک درخواستی است، یعنی امری است، که این امر مقرون به بیان علتشه. من میگم شما از فلانی حرف بشنوید، دلیل میارم، میگم برای اینکه او پدر شماست، پیروی کنید از او برای اینکه او پدر شماست. در اینجا هم همینطوره. در این آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چرا عبادت خدا کنیم؟ برای اینکه شما را از عدم به وجود آورده. الذی خلقکم، چه نعمتی و چه قدرتی بالاتر از این؟ خودت میتوانستی خودت را از عدم به وجود بیاری؟ پدرت مادرت میتوانستند؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، هر چی هم قبل از شما بوده خدا اونا رو خلق کرده، کسی به اختیار خودش موجود نشده، هر چی هست خدا او را خلق کرده، از نباتات و جمادات و حیوانات و انسان و هوا و زمین و میکروب و ویروس و هر چه هست. نمیگیم هر چه هست و نیست، چون نیست دیگه خدا خلق نمیکنه. اگر بگن هر چه هست و نیست، از ما مبالغه است. در اینجا چون درخواست یه مطلبی است و اون عبادت خداست، لذا مخاطب انسان ها هستند، مخاطب حیوانات نیستند، مخاطب گیاهان و درختان نیستند، مخاطب جمادات و زمین و هوا و خورشید نیست. خطاب به انسان عاقل ناسه. یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، نعمت وجود رو او به شما داده، والذین من قبلکم، قبلیانم خدا آفریده، چرا عبادت کنید؟ لعلکم تتقون. این بعد صحبت میکنه. عبادت بر سه قسم، من این توضیح بدم تا بیام سر آیه. عبادت بدنی، عبادت مالی، عبادت فکری. عبادت بدنی که معلومه چی چیه، نماز است و روزه است و حج است و حج از عبادات بدنی دیگه.
اینها از عبادات بدنی هستند. عبادت چه وقت عبادت میشه؟ وقتی که معبودی داشته باشد و این کار را خالصا لوجه کرده باشد.
سوال، خوب دقت کنید. حالا اون دوتا عبادات دیگر میگم بعد براتون.
آیا در عبادات بدنی برای خدا از ما فائده ای میرسد؟ چه اثری دارد ما نماز بخوانیم یا نخوانیم؟ چه اثری دارد که ما حج برویم یا نرویم؟ چه اثری دارد که ما سعی بین صفا و مروه بکنیم یا نکنیم؟ برای خدا چه اثری دارد؟ شکی نیست که همه میگید جواب منفیه.
اثری برای خدا نداره. پس اثر برای کی باید داشته باشه؟ برای ما که عبادت میکنیم.
پس باید فلسفه عبادات را بفهمیم
تا اثر بکنه. فلسفه نماز را باید بفهمید، فلسفه روزه را که عبادات بدنی است،
عبادات مالی، خمس، زکات، عبادات فکری را بعد صحبت میکنه. اما فلسفه عبادات بدنی چی دلا راست شدن؟ چی از اول طلوع فجر ما امساک بکنیم تا مغرب چه فایده ای داره؟ ما که 30 سال نماز خوندیم چیزی نفهمیدیم، فایده ای نفهمیدیم. جوابش اینه، ما اون نمازی که میخوانیم نماز مطلوب نیست.
چرا؟
در تمام این اجزاء نماز هر کدام فلسفه ایست و حکمتی است
که برای ما خیلی روشن نیست، درک نکردیم. اکثر مردم، منم یکی از اونا هستم، میگه حالا نمیخوام بگم تافته جدا بافته هستیم، اکثر مردم نمیدونن رکوع یعنی چه، سجود یعنی چه، قیام یعنی چه، در حال تکبیر قیام داشتن یعنی چه. توجه کامل ندارن به این مسائل.
این عباراتی که در رکعت دوم و اول و سوم میخوانیم چی اصلا معناش؟ چی میخواهیم؟ اگر ما به رمز این اعمال آگاه نباشیم،
اون وقت میتونیم بگیم بین که اینا چه اثری برای ما داره. ولی اگر به رمزش آگاه باشیم، اثرش رو هم میفهمیم.
اعمال ما اکثرا به صورت عادته، نه به صورت تعقله.
شما رکوع میرید، رکوع یعنی چه اصلا؟
رکوع یه مرتبه ای از تواضع و فروتنیست. سجده میرید یعنی چه؟ بالاترین مرتبه تواضع و فروتنیست. تو واقعا در برابر خدا اینقدر فروتنی؟ اینقدر متواضعی؟ همین تو و من که این تواضع رو میکنیم، وقتی که به قاب پلو و حرام و مشکوک میرسیم دستمونه دراز میکنیم یا نمیکنیم؟
امتحان دیگه.
اگر تو سجده میکنی و رکوع میکنی، رکوع یک مرتبه از تواضع. ببینید، ایستادن برای نماز، خود ایستادن به حالت احترام مرتبه اول، مرتبه دوم ستایش. در مقابل کی ایستادیم؟ چه میگوییم؟ میگیم الله اکبر.
یعنی چه الله اکبر؟
یعنی خدا برتر است از اون که به وصف بیاید،
نه برتر است از هر چیز. امام صادق گفت نه اینه نگید، نگید الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر از هر چیزی است. نه، خدا بزرگتر از آن است که به وصف بیاید.
وقت در مقابل چنین موجودی که برتر از آن است که به وصف بیاد، یعنی ما نمیتوانیم او را توصیف بکنیم، چه حالتی باید داشته باشیم؟ چرا وقتی که هم به سوره رو میخونم حواسم جای دیگه است؟
اگر حواسم جای دیگه باشه، پس این چه عبادتیه؟
عبادت نشد این که، کرنش در مقابل خدا نشد که. الفاظی رو میخونیم فوری هم بریم به رکوع و بعدم بعد میداریم سجده. چی گفتی؟ بابا وقت در رکعت دو اول به یاد رفیقم بودم، این رفیقم مدتی است منزل ما نیامده، هنوز جوابم نگرفته، نوبت رکوع شد، گفتم الله اکبر سبحان ربی العظیم و به حمده. همینطور تو فکر بودم تا رکعت دوم و قنوت یک مرتبه متوجه شدم بابا این رفیق ما گلمند از باز.
دو رکعت نماز خوندم گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصلا هیچ. اهدنا الصراط المستقیم یعنی هیچ، الحمدلله رب العالمین یعنی هیچ. در نماز، نماز حقیقتش حضور قلبه،
نماز تشرف خدمت خداست، تشرف به حریم حق است، قدم گذاشتن در حریم و منطقه ربوبی است با اجازه او.
در یه منطقه میخواییم وارد بشی، شرایطی داره، لباست باید اینطوری باشه، غصبی نباشه، نجس نباشه، لباس عرشبت که غیر معکول اللحم نباشه، چی نباشه، چی نباشه. چرا مگه چی کار میخوایی بکنی؟ زبانت که کار داره میکنه که دلام که میشی سجدن میری، چه ربطی به لباس داره؟ نه، باید شرایطت جمع باشه. نمیگن ابریشم بپوش، ترمه بپوش، فاستونه بپوش، میگن تمیز باشه، میگن مال مردم نباشه، غصبی نباشه. یه نخ غصبی هم تو لباست باشه نمازت فایده نداره. تو که میخوایی به دربار حق بری، باید جوری بری به دربار حق که همه چیزت مرضی خدا باشه، حضور قلب داشته باشی، متوجه باشی با کی حرف میزنی و چه میگویی. شنیدی تیر پیکان را از پای امیرالمؤمنین در حال نماز در آوردند؟ در یکی از جنگ ها پیکانی پاش فرو رفته بود، دیدن نمیتونه اینه در بیارن. گفتن بهترین وقت این است که نماز که میخونه مستغرق که میشه، غرق که میشه، جای دیگه میره، سیر میکنه، سفر میکنه. نماز سفره، سفره الالله. تو از جا سفر میکنی میره قم، اگر مونده باشی در تهران دیگه سفر نیست به قم که، هی دیگه سفر کردم بگم، سفر کردم بگم، سفر کردم، فایده نداری که. با گفتن سفر کردم که سفر محقق نمیشه. نماز سفره، سفر الالله، سفر و قرار گرفتن در منطقه حقه. اجازه خودشه، خودش اجازه داده که بیایید، خودش گفته بیایید اینجا با من صحبت کنید، در حریم من قرار بگیرید، در خانه من بیایید با من صحبت کنید، اما لباساتون باید تمیز باشه، مال مردم غصبی نباشه، نجس نباشه، پوست سگ نباشه، پوست خوک نباشه، چرم خوک نباشه، چی نباشه. تا آخر شرایطی گفته، اینا شرایطیست برای حضور. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت یا بدنیست یا مالی و یا فکری. عبادت بدنی همینیست که شما میدونید و میبینید، و عبادت مالی خمس است و زکات، صدقات و امثال اینا. جهاد هم یکی از عبادات بدنی اسلامه، فقط نماز نیست، فقط روزه نیست، جهاد بالاترین عبادت بدنی اسلامه. این اسلامی که به دست شما رسیده بعد از 1400 سال، میدونی چقدر شهید داده؟ میدونی چقدر قربانی داده؟ پیغمبر چقدر در این راه زحمت کشید؟ اماما چقدر زحمت کشیدن؟ این که میشینید برای امام حسین گریه میکنید، میدونید در چه راه شهید شده؟ در راه حفظ اسلام. همشون همینطور. و اینقدر اسلام شهید داده، از علما، از مسلمانها، از ائمه، پیغمبر الی ماشاءالله، که امروز که اینجا نشستیم با کمال راحتی میتونیم مسئله بگیم، میتونیم تفسیر قرآن بکنیم. پس عبادت یا بدنیست و یا مالی و یا فکری. مالی همون خمس و زکات است. فکری چی چیه؟ عبادت فکری. بالاترین عبادت ها از نظر نتیجه و از نظر قرب عبادت فکریه. نماز هم اگر درش تفکر نباشه فایده نداره. نماز بی تفکر ارزشی نداره. یعنی شما آیات رو که میخونید باید معناش توجه داشته باشید، معنای رکوع رو باید بفهمید. رکوع یعنی چی؟ تواضع در برابر خدا. سجده کرنش در برابر خداست. پیشانی را به خاک میگذارید، شریفترین موضع بدنتون را که پیشانی است به پستترین موجودات که خاک است میسایید. یعنی چی میسایید؟
میخواد بگید که اتفاقا در خدا بیامرز مرحوم ابو زیاد آقای ملکی در این اسرار صلاتش یه جمله جالبی داره. اینه میگم بعد میرم سر صحبت. میگه شما دو تا سجده میکنید، رو خاکم سجده میکنید. سجده اول اشاره به این قسمت آیه است، منها خلقناکم، یعنی از خاک شما را خلق کرد. آیه است دیگه، سر از سجده بر میداری دوباره سجده میکنید، و فیها نعیدکم، از خاک خلقتون کردیم و به خاک برتون میگرد. تمام ما خاک میشیم، به خاک برمیگردیم دیگه، نمیشی؟ از خاک ما رو خلق کردن، به خاک برمیگردیم. پس سجده دوم که میگذاری به معنی و فیها نعیدکم، برمیداری و منها نخرجکم تارتا اخرى. سربرداشتن از خاک معناش اینه روز قیامت شما را از خاک برمی انگیزیم و بیدار میکنیم. خیلی حرف درستیه، هر شود بوضوع بسیار قشنگه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. حالا اینه برای چی گفتم؟ تمام این حرکات نماز اشاره به یک حکمت و فلسفه است. دلا شدن برای چی؟ ایستادن برای چی؟ سجده برای چی؟ تمام اینا مراتب تواضع، مراتب مختلف تواضع و فروتنی در برابر خداست. وقت کسی که نماز میخونه که ربا نمیخوره، کسی که نماز میخونه دروغ نمیگه، کسی که نماز میخونه ریا نمیکنه، کسی که نماز میخونه مال حرام نمیخوره، زنا نمیکنه، قمار نمیکنه. لذا میگه الصلاة قربان و کل تقی، نماز قربانه. قربان چی؟ یعنی مقربه، مقرب هر با تقوایی است. الصلاة معراج ال، حالا من تو معراج بینیم وقتی که نماز میخونی یا همچنین چسبیدیم به زمین. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. خیلی عجیبه، میگه معراج المؤمن. راستی هم همینطوره، نماز حقیقی منشأ و مبدأ عروج و به آسمان رفتن. آسمان نه این کره مریخ، میگم آه این میگن آسمان به روحش به آسمان رفت، این رفت به کره مریخ، به کره زهره، عطارد، نپتون، زحل. نه، معنیش که به آسمان رفت یعنی به مقام بالا رفت، نه مقام حسی. کره زمین با مقام با کره زهره فرقی نداره، با کره مریخ فرقی نداره. این که میگن روحش عروج کرد، به معراج رفت، پیغمبر معراج رفت، معراج پیغمبر یا عروج روح معناش اینه. عروج روح یعنی از این زبالدان و از این زندان خاکی رهایی یافت، آزاد شد. چطور در خواب آزاد میشی؟ خواب که میکنی کجا میری؟ میری اصفهان، میری شیراز، با این بدن میری؟ چجور میری؟ مثال دارم میزنم، اما تشبیه میکنم، تشبیه اون را از معراج المؤمن را به این میکنم. به خوابی که تو میبینی، سیر در خواب میکنی، درسته؟ واقعا که اصفهان نمیری که، واقعا که شیراز نمیری که. این سیر فکری توست، سیر روحی توست. در معراج معنوی انسان هم همینطور، ما سیر میکنیم، سیر میکنیم کجا میریم؟ بالا میریم. بالا میریم یعنی به آسمان، به کره مریخ. کره مریخ هم مثل کره زمینه، کره زحل هم مثل کره زمینه. این که شأنی نشد که از کره زمین بریم به کره مریخ، همش مادیه که. از یک قسمت ماده بریم به یک قسمت دیگه ماده، این معنای معراج اینه؟ نه ابدا. معراج وقتی که میگن الصلاة معراج المؤمن ان قبلت قبل المؤمن، انسان به عروج میره، یعنی عروج معنوی میکنه، از این کثافت ها دور میشه، پاک میشه، شسته میشه. این عروج حقیقیه، معراج حقیقی اینه. معراج پیغمبر البته او یه چیز دیگه بوده، غیر از اینی که ما میگیم که از صلات و معراج المؤمن. حالا اتقوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. یعنی چی؟ یعنی تمام اینا برای چیه؟ تقواست. تقوا چی چیه؟ اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، عبادت کنید تا تقوا پیدا کنید. پس چرا من 50 سال نماز میخونم ربا هم میخورم، 50 سال نماز میخونم دروغ هم میگم؟ این تقوا کو؟ پس اشکال در نمازاست، قرآن دروغ نمیگه. پس بنابراین اعبدوا ربكم نتیجه عبادت تقواست، تمرینه، تمرین عبودیت نتیجهش تقواست. وقتی نتیجه عبودیت تقوا میشه که عبادت را به درستی و به حقیقت انجام بدیم، ولی اگر عبادت به حقیقت انجام ندیم به تقوا هم نخواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج عملان اعدائهم.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است. جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است.